أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. كان البحث في أدلة حجة خبر الواحد، منها الاستدلال بالآيات، من تلك الآيات الاستدلال بآية النحل، حاصله أن هذه الآية أفادت وجوب النحل والتفقه والتعليم والإنذار، وجوب ذلك يستلزم وجوب القبول، وإلا لا يصبح وجوبها لغوا. من تلك الآيات آية الكتمان، حاصل تقريب بهذه الآية الاستدلال بهذه الآية أن تحريم الكتمان يكون معناه إيجاب الإظهار والإخبار، ولا معنى لإيجاب الإخبار مع عدم وجوب قبول الخبر، فلا بد من كون قول المخبر حجة، وإلا لا معنى لوجوب قبول الخبر. هذا حاصل التقريب به هذه الآية. من تلك الآيات آية السؤال، حاصل الاستدلال بهذه الآية أنها دلت على إيجاب السؤال. فاسألوا أهل الذكر، إيجاب السؤال فرع وجوب القبول، فإلا لا يصبح إيجاب السؤال لغوا. لكن هذه الآية غير تامة، لأن في مورد الآية قامت الضرورة على عدم حجة خبر الواحد، فإذا لم تكن الآية في مورد حجة فكيف يكون حجة ودالة على حجة خبر الواحد في غير موردها؟ أيضا نستدل بتوائف من النصوص، منها الأخبار العلاجية، إذ لو لم يكن الخبران المتعارضان حجتين لا معنى لأن يقوم الإمام عليه السلام بسدد العلاج بينهما. هذا التقريب تام. من تلك الأخبار والنصوص ما ورد في النصوص المتضافرة من إرجاء الإمام عليه السلام الأئمة عليهم السلام، أرجع الشيعة وأصحابهم إلى رواياتهم، فلو لم تكن روايات آحادهم حجة هذا الإرجاء يصبح لغوا. هذا الاستدلال تام، لكن فيه إشكاله أن الذين أرجع إليهم الإمام كانوا من الذين يوجب اليقين بأخبارهم، مثلا يكون من أجلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام. هذا الدعوة غير صحيحة، فالإشكال غير وارد. وأيضا واستدل بالسيرة الأغلائية بدعوة استقرارها على الأخذ والعمل بخبر الثقة في مطلق شؤونهم. هذا الاستدلال تام صحيح، وأيضا يمكن الاستدلال لحجية خبر الواحد بما دل على الأخذ بقول الثقة، كقوله في معتبرة المراقي قوله عليه السلام: لا يجوز لأحد من موالينا التشريك فيما يروي عن ثقاتنا، لكن هذه النصوص إطلاقها يخطئ السيرة العقلائية في بعض مواردها في مورد الخبر. مثلا إذا كانت الظن الشخصي على خلاف ما أخبره الشده السيرة لم تضم على حجيته هذا الخبر والأخذ به، ولكن النصوص دلت على حجيته. ففي هذا المورد النصوص تخطئ السيرة وتردأ السيرة القائمة على عدم الأخذ به خبر الشده في مثل هذا المورد. فعلى أي حال نطاق الأخبار أعم وأوسع من مسب السيرة في حجية خبر الواحد. تفسیر کلام این که آیه نفی خب استدلال شده، ما کان المؤمنون لینفروا کافتا، یعنی مؤمنون نبودن که با هم برن از شهر بیرون برای جهاد، خروج از شهر، چون اگر همین می رفتن که خب دیگه کسی نبود شهر رو حفظ بکنن، سارقان و دزدان و اینا می اومدن از بین می بردن خانه ها رو، اساس رو آخر مجبور بودن یک عدهشون باشن یک عدهشون برن، لذا این ما نافیه هست. خب حالا که همه نتونستن برن، ما نافیه هست، همه نتونستن برن، چرا بعضی ها نرفتن؟ آیه اینه میگه حالا که همه نتونستن برن به خاطر همین جهت غرض عقلانه که حقا بود همه نمیست برن، چرا بعضی ها نرفتن؟ باید بعضی میرفتن. و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر من کل فرقه من کل فرقه منهم طائفتون، چرا دی نرفتن؟ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، چرا نرفتن ادهی که برن تفقه در دین بکنند و انذار بکنند بعد از برن در اون جایی که میرفتن؟ چرا نرفتن ادهی از شهر بیرون به جایی که اونجا تفقه در دین رو در اونجا میکردن بعدن که برمیگشتن انذار میکردن قوم خودشون رو؟ گفتن اونجا معرکه جهاده. حالا معرکه جهاده چطور تفقه در دین میکردن؟ به خاطر اینکه خب بالاخره حالا اونجا با نبی مکرم اسلام بودن، در طول سفر بودن، با حضرت سوال میکردن، با روات اصحاب ائمه بودن، با هم بودن، اونجا سوال جواب میشده. طبعا در اون جبر رو در نظر بگیرید، خب چیزایی میفهمیدن، احکامی رو میفهمیدن. بعضی هم گفتن که مثلاق این آیه حج، در حج که اونجا چون از اقطار و اکناف میان اشخاص و افراد، اونجا احکام دین خیلی ها اونجا آموخته میشد، چون اشخاصی بدوی افرادی از سایر بلاد هستن که اصلا سالهای سال مدینه و مکه و پیامبر رو نمیدیدن، وقتی که حج میشد اینجا میومدن پیامبر رو میدیدن، وقتی که میدیدن اینجا از حضرت تعلم میکردن، احکام رو میپرسیدن. اگر نبود این جمعیت حج، اونا ممکنه بود سالهای سال دسترسی به نبی مکرم نداشتن که بله اینجا می آموختن. هر دو اومده، در هر حال غرض معلومه. خب وجه دلالت ایجاب تفقه و ایجاب انذار فرع بر قبول منذر و ان هست. اون کسی که منذر شده، اگر این که گفتیم این انذار بر شما واجب هست، خب اون کسی که شما انذار میکنید قبولش هم باید واجب باشد، و الا معنا ندارد که انذار کسی واجب باشد اما قبول او واجب نباشد. خب از قبول واجب نباشد او واجب نیست عمل بکند، چرا واجب باشد که شما او انذار بکنید؟ اگر او جائز باشد برایش عمل به اون ماده انذار، مورد انذار که جواز و فعل و ترک باشد، خب ترک هم بکند عقابی در کار نیست. وجود انذار برای این است که میخواید عقاب رو او از عقاب نجات بدی. اونجاست و انا انذرکم بین یدی عذاب شدید. بقول اون روایت دارد که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه جمع کرد در پشت کوی ابی قبیس، ندا در داد اومدن، گفت که اگر من به شما بگم که پشت این کوی ابی قبیس دشمن داره وارد شده الان اینجا صف کشیده میخواد شما رو حمله بکنه باور نمی‌کنید از من؟ گفتم بله یا محمد ما از تو دروغ نشینید تا الان. بعد حضرت فرمود انا انذرکم بین یدی عذاب شدید، من شما رو انذار میکنم به عذاب شدیدی که در انتظار شماست اگر نگویید آنچه که من میگم. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اون ابو لهب بلند شد گفت که یا محمد تبت یدا، واسه همین ما رو جمع کرده بودی که این رو بگی که آیه نازل شد تبت یدا ابی لهب، که برد این که اگر نبود که واجب نبود بر این مخاطبین رسول خدا که این انذار رو قبول بکنن، تکلیف به انذار هم نبی مکرم چی آقا نداشت، تکلیف داشت برای این که اونا واجب بود این رو انذار رو بپذیرن، بذاری مسلم دلالت داره.
اینجا تفاوتی بین مخبری که معجزه عند الله و وحیه و معجزه داره اینا همش قرینه داره میشه که وحدیت به کلام شده.
نه اون رو کار نداریم ما، از باب این است که میخوام بگیم که تکلیف به انذار، وجوب انذار اصلا معقول نیست مگر اون جایی که به طرف مقابل واجب باشه قبول بکنه، و الا او که جایز طلب به ترک شارو رو در رخصت قرار داده در اصل عمل، میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی. خب چه وجهی داره تو دیگری واجب باشه که او انذار بکنه؟ بله دیگه بر اونها واجب است قبول بکنن، بر اون کسانی که نبی و انبیا به اونها انذار کردن دقت کنید، بر اونایی که انبیا به اونها اظهار کردن بر اونها چی بود آقا؟ واجب بود. منتها بر رسول ما علی البلاغ یعنی که تو نمیخواد به زور بری اینا رو وادار بکنی، اینه مقصود. بر تو واجب است این ابلاغ، ما علی الرسول الا البلاغ، یعنی ابلاغ بر تو واجب است، غیر ابلاغ که برید به اینا زور بکنید و هی نازشون رو بکشید و هی خودتو به ذلت بندازی و هی خودتو به حرج بندازی و هی خواب از چشمت بگیر، نه لزوم نداره، باید برسون دیگه، خیلی بیش از ابلاغ تو وظیفه نداری. اما اونا وظیفشون چیه؟ وجوب قبول دیگه، معلومه دیگه، این نمیخواد وجوب قبول اونا نفی بکنه.
بین وجوب انذار و وجوب قبول ملازمه نیست، یعنی شما باید بگیرید اونا باید دارن فحص کنن، فقط ملازمه شده که برن تحقیق کنن در مورد حکم زنی، نه که قبول کنن.
بله، یعنی در حال اگر چنانچه شخصی که به اصطلاح پور انذار میگن بکنین، اگر چنانچه مؤمن باشد صدقه باشد، شارع میگه که بر شما واجب است انذار بکنی، یعنی بر اونا واجب است که به این خبر شما ترتیب اثر بدن بالاخره،
نه اینکه تو واجبش عمل کنه.
بله،
اولا تو چه اشکال داره این که نمیگه که تو ملازمه عقلی بین عمل که تو مؤثر خبر مونده نیست، و دوم اینکه اگر وقت انذار باشه چون اقاب محتمل هست فرق بین قادم دو تا اشکال که بشه.
بله همین دیگه، اگر انذار واجب باشه اون شخص قبول این انذار، یعنی به معنای اینکه ترتیب اثر بدد به این انذار رو واجب میشد، و الا ایجاب این انذار لغوه. روشن دیگه؟
بله.
برای اینکه اون کسی که به دستش جعل حکم است، او وقتی که واجب میکنه انذار رو، از این وجوب انذار او چیزی نمیفهمد مگر اینکه او میخواد فعل واجبی رو بر اون شخص واجب بکند، میگه با تو واجب است که او برسونی. الان در نظر اهل عرف یه نفر بگه که بر تو واجب هست این مطلب رو برسونی، خب اگر چنانچه او اراده قطعی و الزامیش بر عمل اون تعلق نگرفته باشد، نمیگه بر تو واجب است برسونی.
این دو فرق،
این ظهور عرفی داره.
این دو در همه جای دنیا واسه خود به سبب امتحان همین آغاز به آیه وقتی میگم بگو میگی یا نمیگی، مهم نیست که او عمل کند یا نه، اون شخص
صادق. بله بله بله،
فقط میخواد اینو امتحان کنه.
متوجه شدم.
میگی یا نمیگی؟
بله. حالا اجازه بدید همه تموم نشده. بله، این لعله هم یحذرون داره، این قرینه است که این برای این انذار برای عمله.
وقتی ملازمه عقلی
نداره. نه، عقلی که اصلا نداره. این عرف از این اینجوری میفهمید. ظهور عرفی دارد. بله، ثبوتاً ممکن است برای امتحان باشد. این عرف غیر از این نمی، یعنی غالب در استعمال همینه. حالا مگر کجا قرینه قائم بشد؟ اگه قرینه قائم بشد که این شخص به اصطلاح فقط برای امتحان میگه تو این کار انجام بده، اونم در مورد انذار به شخص میخواد انذار بکنه، یه موقع است که شخص کسی میخواد امتحان بکنه به فعلی که به هیته خودش مربوطه، کاری به دیگری نداره. یه موقع است که نه، تو واجب است که به او این خبر رو برسونی، این غیر از این معنای دیگری پیدا نمیکنه در نظر او، تا بر او لازم نباشه انجام اون مخبر به.
بود اشکال کردن که تو در مقام نبوت هم که خبر واحد نداره.
نه، این نبوت نیست، یه اتفاق فی دین هست، کل دین، احکام دینه، نبوت نیست، دین اون حرف دیگریه، اون آیه دیگریه. اجازه بید آقا.
بله
بله بله بله بله بله بله اون اینجا که فاسقون تخصیص میزنه، اما در اینجا موضوع مؤمنون هست و ما کان المؤمنون یعنی مؤمن هست. آیه دیگه این آیه کتمان هست. خب این هم البته مستحضرید که این مفهوم نداره با اینا، بله مفهوم نداره، این فقط موقع منطقش مخوام بگیریم. بله یعنی خبر سقه حجت دیگه همین مقدار. بله آیه کتمان هم که دارد که ان الذين يكتمون ما انزلنا من بعد من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله انهم كتمان احكام الهی، كتمان یک حرفی، یک مطلبی که حرام شد، یعنی اظهار اون چی میشه آقا؟ واجب میشه. پس بنابراین باید این کسانی که کتمان برشون حرامه قبول قولشون چی باشه؟ واجب باشه. اینا کی بودن؟ یکتمونه خب اون کسانی بودن که از نبوت نبی مکرم اسلام میدانستن. حالا این مستدل میخواد از اون مورد آیه سریان بده به هر مورد کتمانی. توجه فرمودید؟ اگر ما انزلنا رو ما سریان بدیم که اصل مطلب همینه، اختصاص به نبی مکرم اسلام نداره دیگه. ما انزلناه بعد ما بیناه للناس، خود دلالت لفظ این آیه رو بگیریم این اطلاق داره.
ما انزلناه که نداره.
بله
ما انزلناه این چیزایی که ما گفتیم
همون دیگه
من از خبر واحد فقط میشه قبول خبر واحدی که از موارد مقبران انهش ان ما انزلناه باشه.
بله
نه ما... خبر واحد
بله مورد این آیه کل ما انزل الله هست، همه احکام الهی هست که هر کس که این آیه میگه حرام است کتمان هر حکمی از احکام الهی،
اخص از مرده
ها الهی. بعد دیگه اختصاص بله
اخص از مرده ها
چرا؟
حجیت کل احواز فقره حتی در مورد قضا و شهادات.
بله البته این اختصاص رو خصوصیت رو اهل عرف استفاده نمی کنن اصلا، که بگیم که این آیه فقط در مورد احکام الهی هست، غیر احکام الهی رو شامل نمی شد که فرق ندارد. که دقت کنید احکام الهی هزاران احکامه، بگیم که این عرف اختصاص دارد فقط به این هزاران احکام، بقیه احکام نیست، این حرف که اصلا قابل تفکر نیست. دقت کنید، نه اینجور حرفا نیست، وقت ضایع نکنید. کتمان اون کسی که هر حکمی که از میان هزاران احکام الهی را میداند بر او واجب است اظهار کند. یعنی چی؟ یعنی قبول این خبر واجب است، یعنی حجت. حالا بگید اختصاص دارد فقط به این هزاران احکام.
اما اینو عرض کردم
آخه چی؟
مثلا در قبول قول رجالی که فلان این
سقطون
اینا
از
خبر واحد، اینا
چه انواع. حالا ما میخوام بگیم که فی الحال بحث ما در حجیت اخباره، موضوع ما در حجیت اخبار در احکام دیگه فی الحال اینه. حالا موضوعات رو ما به ادله دیگری اثبات میکنیم.
شما این آیه رو برای حجیت خبر واحد
در احکام دیگه، بله دیگه حجیت اخبار الان در علم اصول که بحث میکنن موضوع حجیت خبر واحد در چه موردی است آقا؟ احکام دیگه. بله دیگه غیر از این که نیست که
اینجا فاسقون به نظر فتبینو این اهم
مطلب عیب نداره، اون وقتی که اثبات شد احکام رو به طریق اولا ثابت میکنه، ولی این طرف موضوع کلام ما و بحث ما احکام الان این آیه کافیه برای که مدعای ما در علم اصول چیکار بکنه آقا؟ اون بالملازمه میشه تازه این در مورد خود بحث ما هست، این که اولاس به استدلال. بله عرض بکنم خدمت شما که بله اینو آوردیم دیگه، این اشکال آوردیم که مناقشه اول این است که در مورد آیه، در مورد آیه این اصلا معلوم نبود. این کتمان حق اونجاییست که مستشکل میگه، در اونجاییست که مخبر و ان برای مخاطب معلوم نباشه کتمانش حرام. و در مورد نبی مکرم اسلام معلوم بوده. مثلا این حرف درست نیست، برای اینکه اطلاق این آیه اختصاص به نبوت نبی نداره. من وقتی که اطلاق گرفتیم دیگه این اشکال اصلا سالبه به انتفاع چی هست آقا؟ موضوعه، روشنه. اشکال دوم این است که گفتن که این آیه در مورد اعتقادات و لذا علم لازم هست در مورد عقاید، مخصوصا نبوت نبی مکرم اسلام. وقت با یه خبر چجوری حاصل میشه، این حجت میشه؟ اینم حرف درستی است، بخاطر اینکه وقتی که ما اون اطلاق گرفتیم اختصاص به نبی الذین یکتمون ما انزلناه من البینات بل هدا، اصلا نه فقط نبی مکرم اسلام، توجه فرمودید؟ لذا این اشکالات درست نیست. بعضی هم اشکال دیگه این است که اجازه بدید، اشکال دیگه این است که آقا خود کتمان حق اصلا حرامه، ممکنه حرام باشه فی نفسه، توجه فرمودید؟ خودش فی نفسه این حرام باشه. این حرف درست نیست. کتمان اغلای عالم از این لفظ، از این خطاب، از این کلام چه میفهمند؟ یعنی باید تو بیان بکنی. خب بیان رو برای چی بکنه آقا؟ برای اینکه مخاطبش از این بیان بپذیره، او اقامه حجت بکنه. برای این غیر از این چیزی دیگری در از این خطاب فهمیده نمیشه. نه اینکه فقط صرف کتمان حرام باشه، خب بعد هیچ فایده ای هم برای اظهارش مترتب چی آقا؟ نشه.
در مقام
بیان این است که باید بیان بکنی. این من بعد ما بیناه للناس، یعنی ما انشاء کردیم در کتاب، شما الان میدونی واسطه هستی، باید اینو بیان بکنی برای دیگران. یعنی داره میگه نه، من بعد ما بیناه للناس داره میگه، یعنی ما انشاء کردیم. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، در کتاب خدای تعالی چرا در کتاب نازل میکنه احکام رو، آیات رو، برای چی؟ خب دیگه میگه شما که الان میدانی اونا رو بیان بکن، بر تو واجبه بیان بکن که چی؟ معلومه دیگه، غیر از این چیزی فهمیده نمیشه. از این
که
بله بله
بله،
ایشون میگه خود امتحان خود این شخصه، یعنی خود یک حکم تعبدی محضه. بله یه گفت به تعمدی مرد، این اگر سیران چیز فایده این نداشته باشه، این
یعنی خود این آله می
کنید تصویری نمیشه برد.
این آله
کتمان نکنید که دیگران حرف شما رو بشنوند و بگیرن دیگه، معنیش اینه دیگه، غیر از این نیست که
بله روشن. اشکال عمده که محبوب باشه در دل این معذرندار شامل جایی میشه که قطعاً ما بدونیم معذرندار معدای اخبار آمد اول کلام به کسان رو اینا معذرندار هست یا نیست.
فرض این است که این خبر از سنت میده، سنت معنزل الله است. وقت رو ضایع نکنید باز. الان این سقه از چی خبر میده آقا؟ تمام شده. این سقه مورد خطابه که بر تو حرام است کتمان بکنی معنزل الله رو، خبر بده. الذین یکتمون ما انزلناه، ای زراره، ای ابن مسلم، ای فلان، ای فلان، تو که وقتی که از لب مبارک امام معصوم شنیدی ما انزل الله رو، بعد تو واجب است اینو چیکار بکنی؟
بعد ما واجب نیست که، من قبول ندارم،
این معنا نداره، قولم لغویته دیگه.
بعد ایشون به قطع خودش میگه این ما انزل الله، ولی بنده برام قطع نشه که ما انزل الله،
نه خود این آیه دلالت دارد بعد تو واجب است ابراز کنی، یعنی بعد مخاطب تو هم واجب است چیکار بکنه؟
اصلا آیه دلالت نداره که بعد تو واجب است ابراز کنی.
ابراز مثل همین جهتمون تعلیم کتمان کرده.
اگر شما میدونید چیزی ما انزل الله خب. حرامه که کتمان
بله، یعنی واجب است اظهار کنی، حرام حرمت کتمان که اما اول گفتیم که قربانت گردم. تحریم کتمان مساوی است با وجوب تمام شد دیگه، این که خود بحث ندارد که چیزای بی فایده میشه، بحث های لاطائف میشه. دقت کنید آقا اجازه بدید
ما انزل الله بعد
این مخبر خودش میداند ما انزل الله، شارع به او گفته بر تو واجب است اظهار کنی. این که میگه واجب است اظهار کنی معنا ندارد مگر اینکه اون طرف مقابلش باید تو قبول بکنه.
اون میگه ولی برای من مثل نوری که یه نفر که برای من فقط حاصل شده که این صارقه، برای من که فقط حاصل نشده
نه چیه؟ نه میگه تو اظهار کنی، این اظهارش باید مورد قبول رو میگه بر تو واجب است به این مخاطب اظهار بکنی، درسته؟ خب این مخاطب بگه که نه برای من واجب قبول بکنم، چرا بس واجب کردی که اظهار بکنه؟ اگر چنانچه این مخاطب تو برش لازم نباشد بگیرد حرف تو رو، آوردن و نیاوردن حرف گفتن تو برای او سیان باشد، اظهار و عدم اظهار تو برای او مساوی باشد، خب چرا بس واجب کردی برای اظهار بکنه؟ نه ما انزل الله برای اون مخبر باید باشد و سلام. هرچی که هر مخبری هر کسی که ما انزل الله رو شنید دید بر او واجب کرده این آیه که تو اظهار بکنی.
من یه چیزی از خودم بگم این معذرت دارم بگم.
بله.
آیا بر بقیه سات باید من خصیصه خودم قبول کنم؟
بله دیگه.
من اشتباه فهمیدم این معذرت دارم نبوده.
این وجوب اظهار اصلا فرض کنید که آقا دو نفر اینجا هستن، مولا یک حکمی رو به زید گفته که میدون نمیخواد خودش به اون بگه، بگه ای زید بر تو واجب کردم که به او بگی، درسته؟ خب اگه گفته بر تو واجب کردم به او بگی یعنی از نظر این مولا بر اونم واجب است که قبول بکنه اینو دیگه، خب تموم شده. اینجا الان خدای تعالی میفرماد که ای کسانی که ما انزل الله رو شنیدی بر شما لازم است که این رو اخبار بدید به دیگران، بس باید خبر موجز باشد دیگه. خب اصلا این آیه خودش دلالت دارد،
شما نمیتونید اخبار آهاد رو بگید
این آیه، نه اصلا لازم نیست اون، که خود این آیه دلالت دارد که اگر کسی برای شما خبر آورد ما انزل الله رو بر شما لازم است قبول بکنید.
ولی در خبر واحد بی‌ربط است،
تموم شد. خبر واحد هم اخبار از ما انزل الله است دیگه.
نه
هر مخبری که خبر میدهد از ما انزل الله است.
من الان که خبر میدم از ما انزل الله، بعد واجبه که قبول کنم.
بله دیگه این آیه میگه دیگه،
تو میفهمی که ما انزل الله مرحوم شیخ امیرداری فرمونده باید اول از قرینه خارجی ما انزل الله بودن به دلیل قطعی ثابت باشه.
خب
بعد این آقا بیاد از این دست به دلیل قطعی ما انزل الله بودن ثابت بشه، در حالی که شما در خبر واحد
به این اگر چنانچه برای اون مخاطب ما انزل الله بودن ثابت بشه بوده باشه، با قطع نظر از خبر این مخبر یه ذره اگر تعمل بکنید متوجه میشید که اصلا این اخبار این آقا لغده بی خوده، هیچ مخاطب میدونه. اگر مقصود این مخبره که باید درش قطعی باشه، این مفروض کلام ماست که مخبر بعد از اینکه ما انزل الله رو یافت دید قطع پیدا کرد، او برش لازم است که به دیگری چی آقا خبر بده. این ایجاب این اخبار ظهور دارد در این که مخاطب مخبر الهی او باید این رو قبول چی آقا بکنه، و الهی ایجاب اخبار چی میشه؟ گفتیم دیگه. خب اما استدلال به اخبار کردن برای حجیت خبر واحد عمده اینها این ستایفه است که الان خدمت شما دارم میگم. یکی اخبار علاجیه هست، اخبار علاجیه. خب امام معصوم امام علیه السلام دارد میگه که راوی میگه در اول سوال میکنه آقا دو تا خبر اومدن متضادن متناقضن با هم دیگه جمع نمیشه کرد چیکار بکنن؟ حضرت فرمود که اونی که مشهور رو بگیر، اونی که موافق کتابه رو بگیر. خب اگر این دو خبر هر دو حجت نبودن، یکی حجت بود و دیگری لا حجه، اصلا با هم دیگه تعارضی داشتن؟ هم در ذهن راوی هر دو حجت است، هم در ذهن چی آقا؟ امام. لذا دارد یک مرجح ثالثی رو میخواد تناب او میبره، و الا با خودشون یکی حجت بودن یکی لا حجت، خب معلوم بود دیگه، خب یکی از اینا متعیره دیگه، معنا نداشت که به یک ثالثی رجوع بکنه. همین که علاج میکنه با رجوع به یک ثالث، معلومه که این دوتا خودشون نسبت به همدیگه چی هستن؟ آقا حجتن، تعارض کردن، اون وقت میاد به علاج میکنه. اصلا علاج هر بر حجت هر دو، و هر دو خبر واحد بودن نبودن. بعد در یک فرد گفته که امکان احدها مشهورن، ولی اصل سوال سائل در فرض غیر شهرت هم هست دیگه. چند فقره داره این اخبار علاجیه، اونجایی که اگه که مشهور نباشه، خب اونجایی که میگه کتاب رجوع بکنید کجا هست؟ اونجایی که مشهور نباشد، اونجایی که میگه مخالف عامه رجوع بکنید، اونجایی که یکی از این دو مشهور چی آقا نباشه. بس اشکال نکنید که آقا اونجا کرامات اونجا چی که مشهور باشه، نه اون یکی از فرضه. بله نه فی نفس این دو روایت با قطع نظر از مقام تعارض قبلا حجت بودند، الان که دلالتشون متضاد یا متناقض شد شدن متعارض. اگر لو کلیه و تبعه حجت نبودند دیگه این تعارض پیش آقا نمی اومد. بله دیگه، اگر از اول هر دو حجت نبودن اصلا خبر باید حجت نبود، اصلا تعارض می کردن. پس معلومه که باید
دو خبر نه که در واقع دو خبر خارجی، یعنی
معدا اخبار متواتر معدا و فعدا نکنید، مطلب رو بگیرید فقط. خبری میارن از معصوم دو تا خبر، خب این دو تا خبر دو خارج نیست، یا حجتن یا لا حجه دیگه. اگه لا حجه باشن تعارض در بین چی آقا نیست، اتفاق فرمودید. اگر هر دو حجت باشن اون موقع با هم چی میکنن آقا؟ تعارض میکنن. حالا دو تا خبر مثلا تو مرسل از دید دلالت با هم دیگه ضدن، متناقضن، با هم تعارض میکنن آقا؟ نه تعارض میکنن که. اونجا به هر دو حجت باشن اون وقت از دید دلالت اگر متناقض یا متضاد بودن، مجرد تعارض تناقض و تضاد در دلالت موجب تعارض مستقر تعارض چی آقا نیست. اون زمانی است که از جهت سند هم حجیتشون چی باشه آقا؟ تام باشه. خبر رو مخبر میارد دیگه، خبر که حجت شد باید قول ثقه حجت باشد تا این خبر حجت باشد. التفات بفرمایید. عرض بکنم خدمت شما که ثانی نصوص ارجاع. آقا این نصوص ارجاع یکی و دو تا ده تا نیست که من بحثشو کردم، فرضشو کردم، نوشتیم اینا رو مراجعه کردم، در حد تضافره که ائمه علیهم السلام به اصحاب خودشون ارجاع دادن، گفتن که رجوع بکنید به زراره، به ابن مسلم، به عبان، به فلان، به فلان، به زکریا، به دیگران، که این نصوص ارجاع حکایت از این دارد که قول اون آیون برای اصحاب حجته و الهی ارجاع چی میشد آقا؟ لغو میشد. اگر کسی اشکال بکنه بگه اونا همشون یقین‌آور بود، دیگه میاد درست نیست، باطل محض. چرا؟ برای که حضرت به نحوه قضیه حقیقیه گفته، شامل اون عرب بادیه نشین هم میشد. اون عرب بادیه نشین چطور حرفش قول زراری که نمیشناسه قطع ایجاد میشه؟ یعنی آقا برای ممکن است مثلا برادرش، خانوادهش، یک دوست صمیمی که 30 سال 20 سال باش زندگی کرده برای عده معدودی قطع ایجاد شد. جناب عالی از قول پدرت برای چی ایجاد میشه آقا؟ قطع ایجاد میشه. آیا این پدر تو برای غیر تو هم خبر ببره برای اون قطع ایجاد میشه؟ خیلی زراره و ابن مسلم همسال هم ممکن بود یک ادهی با اینا زیاد هشونش کردن سالهای سال از حرفشون قطع ایجاد میشده، اما همه شیعه که اینجور نبودن که. فلذا چون به نحو قضیه حقیقی حضرت ارجاع داد، گفت هر یک از شیعیان من مراجعه بکنن به اینا در عهد خودش، این معلوم میشه که با عنوان ثقه قول چی میشه آقا؟ یه اختصاص
بود، دعا کردن که اختصاص به همین اختصاص بشه، نه به دیگران. مثل که یه آدم بگیم پنج نفر هرچی گفتن من قبول دارم، نه
بله.
بله.
ما میخوام بگیم که در اینجا یک اون خصوصیت حالا در حد احتمال هست، ما احتمالش که نفی نمیکنیم، اتفاق فرمودید، ولی این خلاف ظاهره. سرش هم شاهدش هم نصوصیست که اصحاب رو فرمود حضرت، بعضی از اصحاب رو قولش رو بگیریم به خاطر وصابت. حفی یونس ابن عبد الرحمن ثقتون آخذ انه معالم دینی، حضرت فرمود بله مشتقه هست. یا فرمود که حضرت فلانی و فلانی ثقه هستن، هما ادیا انی فعنی و ادیان. توجه فرمودید؟ یعنی قبول، یعنی ارجاع اصحاب رو در بعد از این نصف لفظ ثقه اومده. بله، این لفظ ثقه اصلا در نصوص زیادی اومده، حضرت وجیت رو، وجوب عقص رو دار مدار ثقه کرده، وثاقت کرده.
چه
لفظ؟ اینه
من لعنه و لعنه و لذاده کم
که
ما
پشت
کنیم که
لفظ قطعی نه، ارتباط عرفی مهمه. یعنی عرف در این نصوص میفهمد که به خاطر اینکه وثاقت هست حضرت گفته. چرا؟ چون گفته که فلان و فلانی ثقتون، الامری و ابنهو ثقتان، فما عد یا انی فانی و ادیان. مثلا یا فلانی ثقه هست، یا اگر ثقهی برای شما قبول کرد از ما خبر آورد قبول بکنید، و الا کافر بر ما هستید. توجه فرمودید؟ این نصوص هم در حد استفاضه هست، این غیر از نصوص ارجاع هست. میخوام بگیم اینا هم شاهد است که در اون ارجاعاتی هم که داده بودن از این باب بود، نه اینکه مثل مجتهد الان مرجع تقلید که هرچی او استدلال کرد در پیشونه بگیرن. به این کیفیت تقلید به این کیفیت نبود، اونا هم استدلال میکردن، ولی خود اونا میگن ما مجلس مینشینیم هر کس سوالی بکنه روایت شما رو میکنه واسش. ما نمیخوام بگیم این نوعی اجتهاد نیست، یک اجتهاد بسیطی هست. این اجتهادش این است که آقا در مقابل سوال سائلی که میکنه، این راوی باید برگرده به مخزن ذهنش، از اون صد روایتی که در ذهنش هست تشخیص بده که کدوم روایت مناسب سوال اینه، این روایت بخونه. همین گشتن و انتخاب کردن یک روایت از میان این صد روایتی که در ذهنش هست و تطبیق دادن بر سوال سائل، این خودش اجتهاد رو دقت کنید. نه او ولی در مقام این خودش فی نفسه اجتهاد میکنه، اما در مقام ابراز متن روایت رو میکنه، به طرف میگه، میگه قال استاد قال سلام فلزه. وقتی که حضرت سال کرد که چی کار میکنی، راوی گفت که من در مجلس میشینم در مسجد، اون وقت از من سوال میکنم، میگم امام صادق اینجور فرموده، ابو حنیفه اینطور گفته، فلانی اینطور گفته، و شما هم در ضمن اون اقوال دیگران چیکار میکنن؟ نقل میکنن. ما میدونیم ربات در تمام ربات میبینیم دیگه، سوال میکنن ربات میان کلام امام رو نقل میکنن. فلذا وقتی که همین دیروز داشتیم در نکاح بود کجا بود میخوندیم که از راوی سوال کردن که آیا این حکم رو نقضه چی بوده، چی جایی بوده که حضرت اون جمیل بوده، کی بوده، گفت که نه آزا این لم یرد به الاخبار، این در خبر وارد نشده. یعنی اصلا خبر نقل میکردن، عادتشون بوده. قرار از این که این نقل اخبار رایج بود بین اینها، و حضرات هم که فرمودن که بگیرید، یعنی خبر رو از اینها بگیرید، نه فتوای اینها رو، فتوای به این گونه نبود. فرق داره بین اون الان متن روایت رو مجتهد که نمیاد در رساله عملی بنویسه، مینویسه
خیلی
200 سال قبل نمی آوردن، یعنی زمان شهید ثانی و صاحب جواهر و اینا، الان متن روایت که نمی آوردن، نظر خودشون رو می گفتن. آره بله، یعنی در عهد ائمه علیهم السلام در مقام پاسخ به سوال فقط متن روایت می آوردن. از صدوق بودن اینطور بوده، مقنه صدوق. توجه فرمودید؟ بله. عرض بکنم خدمت شما که یکی از عدد سیر اوغلایی است. سیر اوغلا یا شک نیست که اوغلای عالم سیرشون جاری است، ولی این که صدق وقتی که باشه طرف رو بدونن که او راستگوست، یعنی نه این که آدمی است که در تمام فضائل خوبه، تواضع داره، فرض کنید که حالا صفات حضرت رو جمع کنید داره مثلا، یا اینکه مثلا حالا حتی اینکه شراب میخوره یا نمیخوره برای اوغلا مهم نیست، شراب بخور، یا اینکه فرض کنید که اعمال زشتی انجام بده، ولی اگر بدانم که او در قولش راستگوست، مطمئن باشن که او راستگوست، علم داشته باشن که او چی آقا راستگوست، در نقل قولش اعتماد بکنن. نمی کنن یا می کنن؟
نمی کنن.
چرا؟
امور رو مطمئن باشن
نمی کنن.
اگر یک فقه عادلی ادام به شما باید کل مرد شما ازش برده، شما اتنان نمی کنن.
اب نداره.
اب
نداره. بله، اشکال نداره. ای به نداره. در مسائلی که خیلی مهم باشد، که بنای اوغلا در اون مسائل خیلی حیاتی بر احتیاط خوب احتیاط میکنن، اما کلام ما البته الان در اون نیست. کلام ما امور روزمره هست دیگه. در امور روزمره خودشون اگر صدایی که قولش رو قول راستگو بدونن صغیر در نقل بکنن اعتماد بکنن به حرفش.
وقت ما نداره. شما میگم احکام شرعی اگر اینو انجام ندی میری جهنم.
بله.
اینا رو اعتماد نمیکنم.
بله. ما میخوام بگیم که دین مبین اسلام که اومده، خب این اوغلا از قبل هم بودن. این اوغلا قبل از اینکه اسلام بیاد بین خداشون این صدقه اگر خبر می آورد قبول می کردن، درسته؟ خب اسلام وقتی که اومد نیومد این سیره رو رد بکند، در تمام امور به قول صدقه عقد می کردن. اسلام اینو رو رد نکرده.
چرا ردش کفا فرکت زن قبول هم
کنه؟ علم نداره دیگه، زن نه، صدقه اونجا که خبر میده علم داره دیگه، شک مشکوک و قصه نمی گرد نه دیگه، سگه اون چرا خبر میده معلوم خودش میگه، مشکوک رو نمیگه.
که حضرت سمود بین حقوقات چرا
نوشته؟ اونم ربطی نداره، اون قضاوته، اون قضاوته در مورد اشخاصه، نه نقل و قول و خبر. اون به قبول خبر
بله
نه شنیدن، یعنی نه نه راجب کسی یک صفت بدی رو مثلا انسان بشنوه بعد حکم بکنه که پس اون بده اتفاق فرمودی، مقصود از اون روایت اینه که اگر چنانچه در مورد کسی یک نفسی رو شنیدید حکم حق ندارید بکنید. ادامه ندید، مقصود اینه فقط، حکم حق ندارید بکنید، اما قول او رو حق تکذیب هم چی آقا ندارید دیگه، اون غیر از حکمه. آره بعضی موارد احتیاط موافق عقد قول مخبر هست که الان گفتیم، اما برخی موارد هم اعتیاد برخلاف عقد خبر مخبره. مثلا فرض کنید که مخبر یه جای خبر داد که شما فلانجا برید، من دیدم اونجا بالاخره شما رو جا رو برایشون فراهم کردن، او احتمال اگر بدد که در اونجا بمب‌گذاری شده باشد در اینجا اعتیاد میکنه. صرف این که صدقه خبر بدد که در اونجا خطری نیست، او با او دنبال یقین به عدم خطر هست.
خبری
بدن
همیشه از
شما رو مدد
چی
مخواد
بگه؟
بله، در احکام خبر
بده خالد در بهش میشه، اگه کار بعد از خالد در جهنم میشه،
در
خبر
در شرعیات، در شرعیات حق با شما که محل کلام هاست، چون وقتی که سر خبر میده به واجب، یعنی که اگر مخالفت قول من بکنی در مخالفت احتمال خطر هست، پس بنابراین احتیاط اقتضا میکنه در میشه که قول او رو بگیری، یا اگه میگه ترک بکنی یعنی در انجامش که مخالفت قول من باشد خطره. بله، در شرعیات اینه، و در عرفیات داریم مواردی. حالا
عرضی میشه فانتوز در همینجا اینکه اگر عمل میکنه افتران الله میشه، پس در نباید این چیزا رو قبول کنه به خودن اتفاق عمل
میشه. بله، البته اگر چنانچه فرض کنید که قولش حجت نباشه، به غیر حجت بخواد عقص بکنه به شارع مقدس نسبت بده، این افتراء علی الله میشه. ولی در اینجا در مقام عمل احتیاط کردن با نسبت دادن به شارع دوتاست. یه موقع است که انسان خودش در مقام عمل احتیاط میکنه، استفاد فرمودید، اما این رو به شارع نسبت چی آقا؟ نمیدونه. اونی که داخل در افتراء نسبت احتیاط همیشه اقتضا میکند که وقتی که ثقه خبر میدن در مجاری احتیاط داریم میگیم، جایی که مجاری احتیاط میشد چطور اصول عملیه وای مجاری احتیاط توجه فرمودی؟ اگر جایی که مخبر قولش در مجاری احتیاط بشه، احتیاط اقتضا میکند که به قول چیکار بکنیم؟ عقص بکنیم، اما نه از باب اینکه نسبت بدیم به شارع. اون فرع بر حجیته. خب حجیتش رو سیره اقلایی درست کرده. چرا؟ چون که سیره اقلایی بر عقص به اخباره و شارع رد کلی در عقص به خبر نرسیده، بلکه اخبار دلالت دارد بر عقص به قول ثقه دیگه. بله امضایی داریم، نه تنها رد نرسیده، منتها این اخباری که دلالت میکند بر عقص به قول ثقه که بگیرید اطلاق دارد. حتی اون جایی که شما ظن شخصی بر خلاف قول ثقه دارید، در ذهن شما ظن شخصا، ظن شخصی ها نه نوعی، یک قرائن چیزی از احوال این فهمیدید که این باید دروغ بگه. اطلاق خبر واحد میگه رساقت رو قبول، میگه ثقه هست، اما من خودم شخصا
اشتباه کردم
نسبت به او یک ظن بر خلاف دارم، حالا یا با خطاش مثلا اطلاق میگه بگیر، اما سیر اغلا همینطوره؟
نه
اینجور نیست. لذا این اطلاق قول ثقه، حجیت قول ثقه در این مورد سیر اغلا رو البته تخلیه میکنن. که یک نکته من بگم تمام بکنم، ایمان رو شیخ طوسی به من تبع گفتن شرط نیست، ولی صاحب شرایع به من تبع گفته شرط. چرا؟ صاحب شرایع دستش آورده گفته خب کسی که ایمان نداره خوف اینست که دروغ هم بگه، چطور من همشه قبول بکنی؟ پس نمیتونه قبول بکنی، پس عدالت شرط، پس ایمان شرط، قول غیر مؤمن یعنی عامی قبول نیست. ولی جواب شیخ اینه، میگه آیا شما دارید در میان اغلا کسانی که ایمان ندارن ولی دروغگو نیستن؟ چاره جو تصدیق ندارید، باید بگی بله. پس بنابراین وساقت در نقل منافات با عدم ایمان چی آقا؟ نداره. اونی که در نقل اغلا میگیرن دار مدار شخص عقل و عدم عقل وساقت اون شخص مخبر هست. خب شارع هم که لفظ صفه اومده دیگه، چی میخوای؟ همین کافیه.
اون نقطه احتمال عدم که دارش هست، باید در
کافیش احتمال تعمد برکز دارش هست. نه دیگه، اگر باید قبلا بشناسیم که این طرف در نفس صفه هست، فرض کلام اونجاست، فرض کلام اونجاست که ما طرف رو شناختیم که او در نقل صفه هست، اون اعتماد رو غلا دست میکنن عمل نمیکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.